میان این بحث رو انجام میدن که ما اون موقع مثلا دانشجو بودیم اشتباه میکردیم. طیف دومی که اینها روشون هدف گذاری کردن افرادی هستن که با یه فاصله کمتری نسبت به انقلاب حالا به دنیا اومدن، اون موقع رو درک نکردن ولی خب از پدران و مادرانشون شنیدن. برای اینها میان از تکنیک پاره حقیقت گویی استفاده میکنن، یعنی یک سری حقایق رو در رابطه با مثلا زمان پهلوی مطرح میکنن در رابطه
یه تصویر سازی خیلی خلاصه
درسته
رویایی و
دقیقا همینه، ولی یه سری مسائل رو هم اشاره بهش نمیکنن. مثلا فقط میان رو دستاوردها، روی دستاوردهایی که خب بالاخره چندین سال یه حکومتی در ایران بوده، بالاخره حالا یه اقداماتی هم شده دیگه، مثلا از این بناها که ساخته شده میان خیلی بزرگ نمایی میکنن، ولی بقیه مسائل رو بازگو نمیکنن، بقیه کاستی ها در اون زمان رو بازگو نمیکنن. این برای طیف دوم مخاطب هستش. برای نسل جدیدی که خب خیلی دور بوده از اون زمان، کاملا میان از تکنیک میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، یعنی اطلاعات نادرست استفاده میکنن.
دو تا سه دهه دور
دقیقاً بوده. چون اینا اصلا تجربه ای نداشتن، تجربه ای که الان دارن میکنن از رژیم پهلوی صرفا برساخته رسانه است، یعنی این واقعیتی که برسازی شده برای اونها، یعنی واقعیت ساخته شده است.
آی دکتر دارن پهلوی سازی میکنن تو ذهنشون،
اصلا تو ذهنشون یک چیز دیگه دارن میسازن، اطلاعات غلط، یعنی حالا به صورت مصداقی بخوام بگم عکس نشون میدن از دانشگاه تهران مثلا، حالا چند تا خانم بی حجاب نشستن اونجا، بعد میگن ببینید چی بودیم چی شدیم. خب این که دستاورد نیست در مورد دانشگاه، دانشگاه که مثلا دستاوردش باید از تعداد مقالات علمیش سنجیده بشه، تعداد دانشجو و تولید علمش، صرفا یه عکس نشون میدن ببینید مثلا چه پیشرفتی داشتیم و الان چه شدیم. به صورت اجمالی اگه بخوام مطرح کنم، یه تکنیکال به صورت کلی اینها هستش که یه برسازی دارن میکنن برای نسل جدید که تجربه نکرده و پهلوی رو کلن دارن تطهیر میکنن.
بسیار خوب آقای دکتر، اگه اجازه بدید این قسمت بحث رو ببریم بعد از صحبت با جناب آقای سیمیاری. آقای سیمیاری، با توجه به اینکه کارشناس و فعال حوزه رسانه هستن، ما انتظار داریم شیوه های عملیاتی رو بیشتر به شما بپردازید. بله.
تطهیر حکومت پهلوی یا سفیدسازی حکومت پهلوی امر اتفاقی نیست. از اتاق آقای فرمایش جالب توجهی در رابطه با همین قضیه دارن و می‌فرمان که جریانی به صورت موذیانه در حال تطهیر رژیم پهلویه که یه رژیم بسیار ضعیف و وابسته و غیر مردمی رو بخواد تطهیر بکنه. از همون صبح پیروزی انقلاب اسلامی هم این ماشین تبلیغاتی دشمن خب به راه افتاده دیگه، که تولید روایت نادرست از پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد شبهه و سیاه نمایی از وضعیت، ایجاد یأس و ناامیدی و زیر سوال بردن ارزش‌های انقلابی و رقیب تراشی یا همون آلترناتیو سازی برای نظام حاکم از جمله اینها بوده، که در واقع مجموعه اینها میشه جنگ روایت‌ها. چیزی که آقا می‌فرمان در رابطه با این قضیه این است که آقا دشمن یک جنگ روایت‌ها برای ما به وجود آورده. شما نگاه بکنید تو این جنگ روایت ها ارکان مختلفی هم داره دیگه. شما اگه دهه 60 حالا اون قدیمی ترها یادشون هستش که یه رادیو نفاقی بود توی عراق فعال بود، به صورت 24 ساعته داشت تولید خبر میکرد. حالا این فقط هم البته خبر هم تولید نمیکرد، یعنی علاوه بر این که خبر تولید میکرد، گرای عملیات های تروریستی هم در داخل کشور میداد. مدل رفتاری رسانه هایی که در حال حاضر به تطهیر گروهه که به تطهیر سلطنت طلب ها میپرزن دقیقا مدلی است که شبیه همون کاری که رادیو نفاق انجام میداد تو دهه 60. یعنی اینکه اینها در حال حاضر شما اگه دقت بکنید میبینید که نزدیک به 300 شبکه ماهواره ای الان در حال بالای سر مردم ایران در حال فعالیت هستن. تازه این فقط یه بخش کلاسیکشه، در حال حاضر علاوه بر اونها هزاران اکانت سایبری هم مشغول به فعالیت هست.
حالا یک سوالم هست جناب آقای سیمیاری، که چرا فقط 300 شبکه رو سر ماست، مثلا رو سر افغانستان نیست، رو سر کشور اروپایی نیست؟
علت این که
ما چه گناهی کردیم؟
بله نه، ما گناهی نکردیم، ما نقطه ثقل امنیتی منطقه هستیم و ما انقلاب اسلامی هستیم.
همه فارسی زبانن.
بله بله، به این دلیل که ما انقلاب اسلامی هستیم و نقطه ثقل امنیتی هستیم و در جایگاهی هستیم که متفاوت از بقیه عمل کردیم. طبیعیه که بخواد بیاد دستگاه پروپاگاندا تمام زور خودش رو بریزه رو سر ما، و شما الان نگاه میکنید مثلا یه گزارشی از اخیراً گاردین منتشر کرده، میگه که چیز حدود از سال 2010 که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود، چیز حدود 2.5 میلیون دلار خرج پروژه ایران دیسینفو شده. بعد زمانی که ترامپ میاد رئیس جمهور آمریکا میشه، ذیل پروژه فشار حداکثری این مبلغ میرسه به 20 میلیون. حالا این پروژه فشار حداکثری میشه 20 میلیون، و کی داره این پروژه ایران دیسینفو رو پیش ببره؟ یه فردی مثل خانم مریم معمار صادقی که مؤسسه توانا رو تو آمریکا داره هدایت میکنه،
یه ایرانی.
یه ایرانی. این خانم چی میگه؟ این خانم میره سخنرانی میکنه تو یه کنفرانسی و میگه هدف نهایی من این است که ایران تبدیل به یوگسلاوی بشه، تجزیه بشه. خب ببینید، بس اصل قضیه تطهیر حکومت پهلوی، جنگ روایت ها و چیزهای مشابه با این که ما تو این یکی دو سال اخیرا به خصوص بعد از اون اختشاشاتی که پایزی محل محوری که داشتیم سال گذشته میبینیم اینه، یعنی که میخوان ایران رو نابود بکنن. خب شما میبینید که تو این قضیه دولت‌های خارجی میان به صورت میلیونی تو هزینه میکنن. مثلا همین شبکه‌ای که به صورت تخصصی در حوزه پهلوی داره کار میکنه، در حوزه سلطنت کار میکنه، که اخیراً هم ورشکسته شد و از بین رفت، شبکه حالا تلویزیون مناتو، گردش مالیش و اون خروجی تراکنشاش چیزی بوده 90 میلیون پوند در ساله. تازه این برای سال 2018 و سال 2018 به این بعد ممنوع بوده اصلا انتشار این ترازنامه مالیاتیشون، ترازنامه مالیشون اصلا ممنوع بوده. خب این نشون میده که اینها دارن هزینه سنگینی رو انجام میدن. ببینید، من فکر میکنم که پروژه، حالا رو بحث خودمون بمونیم، رو بحث تطهیر پهلوی، پروژه تطهیر پهلوی رو از دو بخش جلو بردن. یه بخشش مربوط به این بوده که خاطرات کارگزاران رژیم منحوس پهلوی رو پیاده سازی میکردن، یه بخشش هم استفاده از رسانه بوده دیگه، که داخل اینا بگن که آقا هدف هم این بوده که آقا رژیم پهلوی رو موجه جلوه بدن، ایدئال نشون بدن، نرمال نشون بدن، و تهش اصلا به این سواله برسن که چرا شما اصلا انقلاب کردین. یعنی تمام
تهش میخواد به اینجا برسه،
بله، که چرا شما اشتباه کردید. به قول آی دکتر فر بودن که انقلابی هایی که پشیمان شده بودن و مردمی که به هر حال انقلاب کردن، و به این نقطه برسن که عجب اشتباهی کردیم و انقلاب کردیم. خب این پروژه‌ای بودش که تحت ذیل فشار، تحت ذیل تطهیر رژیم پهلوی بود. ببین مثلا من یه مثال دیگه براتون بزنم، بحث خوب جا بیفته، چون بحث بسیار مهمیه. سال گذشته تو اختشاشات یه کمپینی رو انداخته بودن به اسم کمپین من وکالت میدهم به رضا رب پهلوی، فرزند محمد رضا پهلوی. تو این پروژه شبکه من و تو به صورت روزانه، ببینید حجم بالاست، 145 تا پست میزده در دفاع از این کمپینه. ایندیپندنت فارسی که باز وابسته استش به انگلستان 45 تا میزده، بی بی سی 17 تا و صدای آمریکا 13 تا. یعنی در روز تطهیر رژیم پهلوی رو تو به این سبک جلو می بردن.
بله.
حالا بیایید دقت بکنید، ببینید تو 46 روز اولم یه کار آماری قشنگی انجام شده، قابل دسترس هستش. میگه 38 هزار دروغ رو تولید کردن راجع به ایران که در صدرش بی بی سی فارسی قرار داره. ببینید این حجم بالا، خب مشخصه که این بچه 17 18 ساله ما، نسل زد، نسل ند، اونی که اصطلاحاتی که وجود داره رو تحت تاثیر قرار میده. حالا این نقطه اول بحث ماست. حالا شما گفتین که بیاین راجع به تکنیک ها حرف بزنیم. ببینید راجع به تکنیک ها، اولین تکنیکی که در رابطه با بحث تطهیر رژیم پهلوی استفاده میشه همون بحث پاره‌گویی بود که آقای دکتر هم اشاره کردن، یا همون بحث سایه هستش که تحریف افکار عمومی، بله بله، تحریف افکار عمومی و خطای ادراکی درست میکنن.
بله.
ببینید مثلا فرض کنید میگن که رژیم پهلوی الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی مطرحه، طرفدار تمامیت ارضی ایرانه. خب یه تیکه رو میگن تمامیت ارضی ایران، ولی نمیگن که رژیم پهلوی بحرین رو از ایران جدا کرد به دستور انگلیسی‌ها. اسناد اسناد وزارت، بله، اسناد وزارت امور خارجه انگلستان به این موضوع میپردازه که میگه خب جدایی بحرین از دستور انگلیسی‌ها بوده. آیا شما می‌بینید که توی شبکه من و تو، شبکه بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، یکیشون به وزارت خارجه انگلیس وصله، یکیشون به وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا وصله، بگن که بحرین چرا از ایران جدا شد؟
در صورتی که ما 8 سال هم جنگیدیم.
دقیقاً.
و یک وجب رو ندادیم.
آیا مثلا ما توی
بود.
بله، مثلا فرض کنید که آیا توی شبکه‌های رسانه‌ای معاند دائم به این پرداخته میشه که در دوران رژیم پهلوی توسعه ایران خیلی بود، زیاد بود. اما آیا به این اشاره میشه که در همون دوران ما کاخهایی را داشتیم که برای شاهزاده ها و پادشاه ها بود، اما ما بزرگترین، این اصلا نگاه من نیست، نظر من نیستش، نظر خود رادیو فردا گزارش نوشته راجبی، بزرگترین شکاف طبقاتی بعد از انقلاب سفید شاه صورت گرفته. آیا اینها به این موضوع اشاره میکنن؟ نه. هیچ وقت به این مسائل اشاره نمیشه که بزرگترین تبعیض در ایران تو همون دوران شکل گرفته.
بله.
این آقای ابراهامیان که یه نویسنده مشهوری هم هستش، کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته، اینا حرفا حرفای ما نیستا، یعنی بحثا رو داریم میکنیم که حرفای خودشون هستش. میگه که با بین سال 42 تا 57 درآمدهای ایران به شکل نردبانی افزایش پیدا کرد. 555 میلیون دلار بود تبدیل شد به 38 میلیارد دلار. اما میگفت تو همین شرایط رژیم پهلوی 68% مردم بی سواد هستن. یعنی درسته کادر بندی میکنن، عکس رنگی نشون میدن داخل دانشگاه، اما به این موضوع اشاره نمیکنن که 68% مردم بی سواد بودن و این از برکت انقلاب اسلامی که مردم با سواد شدن.
نه.
از برکت این نهضت سوادآمیزی است که حضرت امام دستورش رو دادن، که ما الان شاهدش هستیم که غالب قاطب مردم سواد خوانده نشدن که هیچ الان تحصیلات دانشگاهی دارن. خب این از اونه دیگه. یا اینکه مثلا آیا شبکه‌های مثلا معاند به این قضیه اشاره میکنن که خانواده مثلا هزار فامیل وجود داشته، اشراف و شاهزاده ها و عمرای فاسد ارتش بودن، در کنار همدیگه 93% جی دی پی سرانه کشور در اختیارشون بوده، ارزش افزوده کشور همه در جیب اینها بوده، و یک طبقه ای که چیز حدود 1,300,000 کارگر ما داشتیم، طبقه کارگری داشتیم، و حداقل فقط 7% از ارزش افزوده به دست اینا میرسه.
بله.
خب اینا رو همه رو سانسور میکنن و این تبدیل میشه به همون گفتن یه بخشی از واقعیت و نه همه واقعیت، و اون بخش کوچیکی از واقعیت رو جذاب نشون میدن، لای زرورق میذارنش، فانتزیش میکنن، خیلی زیباش میکنن، بسای خبری بلدن، سالها کلاس‌های آموزشی برگزار کردن در جمهوری چه کلاس برگزار
می‌کنن،
بله، در دبی کلاس برای روزنامه‌نگارای ایرانی برگزار می‌کنن، در آفریقای جنوبی کلاس برگزار می‌کنن برای روزنامه‌نگارا. خروجش میشه که یه بسته رنگارنگی که از داخلش نه تنها سلطنت پهلوی و حتی گروهک تروریستی منافقین سفیدشویی میشه. حضرت آقا باز دوباره یه جمله خیلی زیادی داره، میگه مراقب باشید جای جلاد شهید رو عوض نکنن. این تطهیر پهلوی جو عوض کردن جای جلاد شهیده. چرا؟ به خاطر اینکه در داخل پروژه تطهیر پهلوی فردی جنایتکار مثل پرویز ثابتی سفیدشویی میشه و تبدیل میشه به یک فرد ملی‌گرا،
یکی از ارکان ساواک،
یکی از جنایتکارترین افراد که اگر حمایت آمریکایی‌ها و بله
سابقه ثبت شده براش،
بله، حمایت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نبود، بله. این فرد بعد حالا نمیگیم ایشون که نمیان ایران، یعنی به دلایل مختلفی میترسه، فراری سالها هم پنهان بوده، اما اگه تو شرایط عادی بود اینو باید تو دادگاه لاهر حداقل به جرم جنایت جنگی محاکمش میکرد، همون حقوق بشر آمریکایی، که این کارو انجام نداد. این میشه اون بخشی از فرایند تطهیر رو که در رابطه این تو این پروژه انجام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای سمیاری. آقای دکتر آقا محسنی، ببینید با توجه به شیوه های عملیاتی که خب آقای سمیاری هم بهش پرداختن، به نوعی اینها نیتشون اینه که با این کارها، با این شیوه ها و تکنیک ها یک گرایش به پهلوی رو ترویج کنن.
دقیقاً.
و متاسفانه تأثیرش هم توی نسل نو یه جورایی داره به صورت خیلی موزیانه و مویرگی داره میبرن جلو و به یه نتایجی هم دارن میرسن.
دقیقا.
خب اگر اجازه بدید موضوع رو ببریم به این سمت که چه کنیم و چه پاسخی داشته باشیم برای فرزندانمون، برای بچه هایی که اصلا سالها بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن، دهه 70 80 90. بفرمایید.
ببینید این در ادامه همون پروژه لیدرسازی و رهبرسازی، وقتی شکست خوردن تو این زمینه که بتونن یه رهبر اپوزیسیون منسجم ایجاد کنن، دوباره اینا از سر استیصال مجبور شدن برن سر موضوع خاندان پهلوی، یعنی دیگه کس دیگه رو نداشتن.
بله.
واقعا برای همینم اومدن تمام هموغمشون گذاشتن روی این گرایش سازی. یکی از تکنیک های پروپاگاندای تبلیغات سیاسی همینه که ایجاد زائقه بکنه در مخاطب، چه تو حوزه های مثلا سبک زندگی این کارو میکنن، حالا هم تبلیغات تجاری این کارو میکنه، هم تبلیغات سیاسی که بهش میگیم پروپاگاندا. یه جا هست که میاد زائقه سازی میکنه توی طرز پوشش یا طرز رفتار افراد، یه جا هم هستش میاد زائقه سازی میکنه توی طرز تفکر. اینجا اومده این گرایش سازی
هم سبک زندگی هم سبک تفکر.
دقیقاً. این پروپاگاندا اومده سمت این که برای شما یک سیستم ایدئالی تو ذهن شما بسازه که اون رو داره میاره همپوشانی میکنه و جایگزین میکنه با گفتمانی که تحت گفتمان مثلا پهلوی اینها دارن جای میزنن، که این رو جا بنزن که چقدر چیز خوبی بود و ما چه چیزی رو از دست دادیم. یه مقدارم همونجوری که فرمودم میان تبدیل میکنن مسائل به مسئله عاطفی توی رسانه ها. یعنی بحث همین مستندی که من و تو در مورد پرویز ثابتی پخش میکنه مسئله رو کاملا عاطفی میکنه، میگه ببینید اینا چقدر خدمت کردن بعد ما اشتباه کردیم، در صورتی که به قول فرمایش جناب سمیری اصلا باید اینا محاکمه میشدن. یعنی جای افراد رو با هم در رسانه میاد الان تبدیل میکنه، برای کسی که اصلا هیچ تجربه از اون زمان نداشته. وقتی تجربه ای از اون زمان نداشته، تنها گفتمانی که الان میپذیره چه چیزی هست؟ گفتمانی که داره الان رسانه بهش میده. اینجا کار مثلا رسانه های ما اینه که بیان تبیین کنن این مسئله رو. برای الان نوجوانی که هیچ تجربه ای نداشته از اون زمان، وقتی میاد مثلا یه برنامه ای پخش میکنه و خیلی هم مثلا صحنه‌های عاطفی هم شاید نشون بده تو این زمینه، همون کاری که در مورد رژیم صهیونیستی هم میکنن، یه قبلا صحبت کردیم که جنایت میکنه رژیم صهیونیستی، بعد میاد توی مثلا رسانه‌ها انقدر خوب جلوش میده که کسی که داره میینه میگه داره مثلا از حقشون دفاع میکنن. توی بحث مثلا به صورت خاص این مستند پرویز ثابتی هم همین بود، تطهیر به این شکل بود که نوجوان یا مثلا جوونی که هیچ ایده ای نداره، گفتمانی که میشنوه و چیزی که داره میشنوه این روایته، ما بعد روایت های تازه و روایتی ارائه بدیم که به واقعیت نزدیک باشه. بحث دیگه‌ای که میکنن زمان بندی بوده توی ارائه پیام ها در رابطه با این مثلا، اگه توجه کرده باشید مثلا شبکه من و تو به صورت هدفمند ابتدا شروع میکنه از مستندی در رابطه با رضا شاه، یعنی پهلوی اول، حالا شروع میکنه صرفاً مثلا یه سری خدماتی که انجام شده بود موقع رو بولد میکنه، بعد از اون به صورت هدفمند حالا مثلا مستندهای دیگه‌ای در رابطه با مثلا اون جشن‌های 2500 ساله که در زمان انقلاب چقدر اونها سر و صدا کرد، چقدر مردم مخالف بودن، حالا اینا رو میانن تطهیر میکنن، و در مرحله آخر هم این بحث پرویز ثابتی رو وقتی میاره تاریک ترین قسمت های رژیم پهلوی رو میخواد تطهیر کنه و مخاطب نوجوانی که هیچ ایده ای نداشته از اون زمان چی دستگیرش میشه؟ تنها گفتمانی که
همون تغییر جای جلادش،
دقیقاً تنها این گفتمان رو میپذیره،
چیزی که حضرت آقا خیلی تاکید دارن مواظب باشید به اینجا نرسید.
همین وقتی ما گفتمان جایگزینی و روایت جدیدی به این مخاطب نوجوان و جوانمون ندیم، همون به خوردش میره. و بعدم استفاده میکنن از رسانه‌های مختلف، یعنی نه تنها از رسانه‌های مثلا مینستریم مثل تلویزیون، حالا از طریق شبکه‌های ماهواره‌شون، از طریق رسانه‌های اجتماعی هم خیلی دارن استفاده می‌کنن برای حالا پخش کلیپ‌ها و حالا اون پیام‌های خاصشون برای نوجوانان که بیشتر مصرف رسانه‌شون از این طریق هستش. اون کاری که باید انجام بشه همین بحث جهاد تبیینیه که نگذاریم پیام یک طرفه برسه به مخاطب جوان و نوجوانمون.
وقتی مخاطبمون هم تنها نمونه تو این هجوم و حجمی که داره،
تنها مونده، واقعا تنها مونده، یعنی ما
از زمین و آسمون برش میباره.
ما الان
رسانه کارشو نداشیم. خوب انجام بده، کارشناسا، صاحب نظرا،
دقیقاً
واقعا تا این جوان ما، نوجوان ما که اصلا ندیده تو یک بحرانی قرار بگیره و خدای نکرده به یه نتایجی هم خودش برسه. بفرمایید سمینا.
در ادامه همین بحثی که شما فرمودین، ببین سال 2010 سازمان سیا روی میز ایران شورای ملی براندازی رو به وجود میاره. این شورای ملی براندازی تقریبا چیزی شبیه همون شورای ملی مقاومت گروهک تروریستی منافقینه. یعنی مدل رفتاری عمل کردی شبیه اونه. همزمان که این میز راه میندازه، این پروژه جدید راه میندازه، شبکه من و تو هم به وجود میاد. یعنی در همون بازه زمانی شبکه من و تو هم به وجود میاد و پروژه تطهیر پهلوی یه مدل جدیدش کلید میخوره. یه بخش دیگه ایش جلو میره. خب هدف از این کار چیه؟ هدف از این کار رو ترامپ خیلی خوب توضیح میده. میگه جمهوری اسلامی ایران حکومت نرمال نیست و ما باید این رو تبدیل به حکومت نرمال بکنیم. حالا چرا ما نرمال نیستیم؟ چون ما جمهوری اسلامی ایران یه کشوریه که داره تو منطقه آقایی میکنه. ما بازیگر بین المللی هستیم.
اصلا زاغه ترامپ اصلا نمیخوره به آقایی ما.
نرمال از نظر اونها کشوری مثل همین رژیم پهلویه که محمد رضا پهلوی بلند شه بره هر وقت که آمریکایی‌ها در بحران هستن تو کمپین‌های انتخاباتشون پول خرج بکنه، هر وقت اونا نیاز دارن تسلیحات اضافه و دپو شده شون رو خریداری بکنه. حکومت نرمال از نظر آمریکایی‌ها این حکومت.
بله.
و روی همین پروژه تطهیر پهلوی میاد سوار میشه. حالا این میخواد بگه که شما میخواید نرمال بشید، خب بالاخره باید اینو یه بسته رسانه‌ای هم بکنه برای مردم دیگه. فقط نمیتونه بگه که آقا ما میخوایم بریم تو کوک براندازی انجام بدیم در داخل ایران، یه حکومت مستقل لا به این ببریم.
تو قالب
یه قالب جذابی میاد رسانه‌ای قرارش میده. دقیقاً اینجا میشه که میاد میگه آقا ما برای شما زندگی نرمال هم تعریف میکنیم، ما برای شما اقتصاد نرمال هم به وجود میاریم. این با همین ادبیات سعی میکنه که اون نیت پلید و شوم اصلی خودش رو پنهان بکنه و روی این خط سوار بشه و سعی بکنه که این خط رو جلو. یعنی شما اگه دقت بکنید کمپین تطهیر رژیم پهلوی چیزی نیست به جز این که ایجاد یک حکومت وابسته به آمریکایی‌ها هستش. شما نهایت کمپین تطهیر پهلوی رو هم می‌بینید. این رضا رو به پهلوی، پسر محمد رضا پهلوی که رفته بود مناطق اشغالی، نهایت این کمپین یعنی دست دادن و همکاری کردن با جنایتکارترین آدم‌ها از جمله نتانیاهو. وقتی میشینه با او گفتگو میکنه
و بهترین زمان بود برای ارائه ارادت و عرض ادب و بالاخره اینجا تو غزه باید خودش نشون بده.
جوان عزیز ما، بچه 17-18 ساله ما که متاسفانه سال قبل خصوص تو اختشاشات درگیر این مسئله تطهیر پهلوی شد، اینجا رو باید ببینه.
بله.
که وقتی که از حکومت نرمال براش حرف میزنن، منظور این نیستش که تمام امکانات اقتصادی آمریکایی رو براتون قرار میدیم. نه، منظورش اینه که شما باید بیاید همراهی بکنید با بچه کشی در غزه، باید همراهی بکنید با جنایت در داخل فلسطین، باید همراهی بکنید با اشغالگرا. یعنی نهایت بحث تطهیر پهلوی میشه همین چیزی که خود آقای پهلوی به خوبی نمایشش.
بسیار خوب. حضور شما دو میهمان و کارشناس محترم، اعلام میکنم که ما حدوداً تا 16:58 دقیقه میتونیم ادامه بدیم.
بله.
3 دقیقه شما.
خواهش می‌کنم، در خدمت
هستم. آقای دکتر آقا محسنی 3 دقیقه شما. بله. به یک جنبندی و این نتیجه برسیم. بله. با توجه به اینکه یک موضوعی رو ما داریم بهش میپردازیم که با یک برنامه‌ای که تو این بازه زمانی و این فرصت هست به نظر من اصلا نمیتونیم جنبندی بکنیم، ولی بله. البته امواج شبهه این برنامه‌ای که حالا مخاطبان عزیز رادیو گفتگو همراه هستید، به رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه این مدت و این ایام هر روز داره می‌پردازه. فرصت هم خیلی محدوده. من در خدمت شما آقای دکتر آقا محسنی، آقای سمیاری، شما هم ان شاءالله بعد از آقای دکتر به جنبندی برسیم که ما قبل از ساعت 17 برنامه رو به پایان ببریم.
این بحث تطهیر و همون جوری که مهمان گرامی برنامه فرمودن، این بحث نرمالیزیشن جمهوری اسلامی که بهش اشاره میکنن،
پهلوی سازی در افکار،
بله، این حتی تو بین خود اپوزیسیون خارج از کشور و رسانه هاشون هم شکست خورد. یعنی یه جاهایی الان میبینیم کارشناسای رسانه‌ای، مثلا حالا بخوام به صورت مستقی بگم، یه آقایی هست توی شبکه کانال یک شهرام همایون،
بله،
چند وقت پیش اومده بود از رژیم صهیونیستی و حتی همین دیدار داشت اعتراض میکرد، میگفت دنبال بحث حالا جمهوری اسلامی اینا حتی نیستن. میگم حتی کسی که معانده با جمهوری اسلامی، کسی که اصلا دنبال براندازی هست داشت این صحبتو میکرد
که اصلا بعید بود از شهرام همایون.
بله میگه که داره
اینجا دیگه خیلی مخالفتش جدی بود،
انقدر آش شور شده به قول معروف که میاد میگه اینا دنبال تمامیت ارضی ایران هستن، دنبال تجزیه ایران هستن. اسرائیل و رژیم صهیونیستی که اصلا نیومده دلسوزی بکنه برا ما. ببینید حتی در مورد رسانه ها داشت میگفت، میگم کسی این صحبت ما نیست، صحبت شهرام همایونه که یه آدم برانداز شناخته میشه. داره میگه ببینید پولاشونو داره کی میده، همین رسانه ها رو داره پولاشونو کی میده. میگه من شک دارم به رسانه ای که در جهت دشمنان ایران داره به قول معروف پول میگیره، یعنی در جهتی که بخواد مردم این رو همراه کنه با جنایت های رژیم صهیونیستی، بعدم اون جریان سازی و اپوزیسیون سازی و لیدر سازی از طریق پهلوی که همونجوری که فرمودن پا میشه میره توی مناطق اشغالی و ارادت میکنه که بگه که اگر من در آینده ایران بیام در داخل کشور، خب ارادت دارم به شما و کاملا هر چیزی که شما بگید میخوام اجرا بکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محسنی. به اما آیزه میاری کمتر از 3 دقیقه.
بله خب به هر حال جا داره که این بحث مثلا بحث طولانی شاید 7-8 جلسه هم اگه بحث بکنیم بسته نمیشه این بحث، ولی من فکر می‌کنم که گوهر نهایی این بحث رو حضرت آقا فرمودن، اشاره هم شد توی همین برنامه، بحث جهاد تبیین دیگه. شما می‌فرمایید که سربازان گمنام جهاد تبیین باید توی این حرکت عمل بکنن.
بله.
آقا یه جا حضرت امام بچه‌های برای بچه‌های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو بهش میگفت سربازان گمنام، یه جا آقا این لفظ رو برای این قضیه جهاد تبیین استفاده میکنیم، نشون میده که این قضیه خیلی مهمه، بعد بهش توجه ویژه‌ای بکنیم. ببینید فکر میکنم که کمپین این سفیدشویی سلطنت طلبها ته داستان هستش، بسته شدن شبکه من و تو نقطه پایانی و بن‌بست این جریان بود. یه عکسی دانشگاه جورج تاون، رضا پهلوی در کنار نماینده گروهک منافقین و نماینده موساد و سازمان سیا گرفت، در کنار یه نفر دیگه هم تو اون عکس بود که خودشو که پنهان گذاشته بود و تو چارچوب اصلی نبود، عبدالله مهتدی دبیرکل گروهک تروریستی کموله. اینها نهایتاً یعنی پهلوی شویی که دارن انجام میدن، آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی پشتش قرار گرفتن، اونو به صورت میلیون دلاری روش هزینه می‌کنن، تجزیه ایرانه، یعنی تمامیت ارضی ایران زیر سوال می‌برن. نقطه آشیل بحث سلطنت طلب‌ها این استش که ما طرفدار ایران باستانی و ایران بزرگ هستیم، اما خروجی این بحث تجزیه ایران هستش.
بسیار
خواهش،
خیلی متشکرم،
سلامت،
تشکر میکنم از حضور شما دو بزرگوار و صاحب نظر جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، پژوهشگر رسانه و کارشناس مدیریت رسانه، همچنین جناب آقای مرتضی سمیاری، کارشناس و فعال حوزه رسانه. امروز در برنامه امواج شبهه پرداختیم به موضوع از گرایش‌های غیر واقع تا گرایش‌سازی‌های غیر معقول برای مخاطب در رسانه‌های بیگانه. امواج شبهه این روزها از ساعت 16 تا ساعت 17 به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که از این برنامه بتونید استفاده کنید. در شب میلاد آقا امام علی علیه السلام هستیم، تبریک بهتون عرض میکنم و متشکرم از حضور شما بود دو بزرگوار که امروز مهمان ما بودید. همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. فردا هم امواج شبهه، فردا داریم برنامه امواج شبهه؟ نه، ولی شنبه امواج شبهه رو، یک شنبه عذرخواهی میکنم، یک شنبه امواج شبهه رو از رادیو گفتگو رأس ساعت 16 بشنوید. روزتون بخیر، عیدتون مبارک، خداحافظ.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانست.
می رود مالک، می رود تا دنیا دنیاست. چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
از افتخارات ما در بین همه این ملل انسان‌های فراوان چند میلیاردی که زندگی می‌کنند، تمسک و اتصال و ارتباط و علاقه و انتساب به شخصیتی است که همه کسانی که در طول تاریخ چه در زمان خود اون بزرگوار و چه در بعد اون بزرگوار تا به امروز کسی نتوانسته سخنی غیر از ستودن به تجلیل، به تعظیم، به تقدیر، به تعریف، به تحیر، به تعجب پیرامون شخصیت او چیزی غیر از اون بیان بکند.
من درباره شخصیت حضرت امیر چی میتونم بگم و کی چه میتوند بگه؟ ابعاد مختلفه ای که شخصیت